اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران گرانقدر و صمیمی، سلام و درود بر شما. نوشین مجاب هستم با گفتارهای رادیو تاجیکی در چهارشنبه 14 مهر ماه سال 1443 هجری قمری، 29 صفر سال 1443 هجری قمری و 6 اکتبر 2021 میلادی در خدمت شما خوبان هستیم. یاران گرانقدر، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا بنی انها انتکم قال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. إن الله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. فرزندم، بدان که خداوند اعمال خوب و بد مردم را هرچند به مقدار خردلی که در میان سنگ قرار گیرد یا در آسمان ها و در زمین پنهان شده باشد، همه را به حساب می آورد. البته خدا به تمام جزئیات امور آگاه است. فرزندم، نماز به پا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن، و اگر در این راه رنج و زحمت به تو رسید، صبر و استقامت داشته باش که این نشانه از میراسیخ و لازمه اراده قوی در کارهاست. هرگیز با خود پسندی و تکبر روی از مردم مگردان و با غرور در روی زمین راه مرو، که خدا هیچ متکبر و خودخواه را دوست ندارد. راست گفت خداوند بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به صبحگاه رادیو تاجیکی در روز چهارشنبه خوش آمدید. تقویم تاریخ را داریم، تکرار فرهنگنامه، تکرار راه رستگاری و بخش پایانی هم بخش سیاسی است. اینک دعوت میکنم شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه 14 مهر سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 29 صفر سال 1443 هجری قمری و مطابق با 6 اکتیبر سال 2021 میلادی است. ۱۱۲۶ سال پیش در روز ۲۹ صفر سال ۳۰۷ هجری قمری ابو عبدالله محمد ابن جابر ابن سنان ریاضیدان بزرگ مسلمان درگذشت. ایشان از مشاهیر و اکابر حکمای اسلام و منجم، اخترشناس و ریاضیدان بود و در هندسه و ریاضیات و هیئت سرآمد روزگار خود به شمار می رفت. وی در مصر به دنیا آمد و بیش از 40 سال به رصد افلاک و نجوم اشتغال داشت. او زمان دقیق سال خورشیدی را معین نمود و کتاب‌های متعددی را نگاشت. تعدیل الکواکب، زیج سابی و مقدار الاتصالات از جمله کتب وی می باشند. صد و پنج و هفت سال پیش در روز 29 صفر سال 1286 هجری قمری، ملا حسین علی توی سرکانی، عالم و دانشمند بزرگ مسلمان، در اصفهان از شهرهای مرکزی ایران درگذشت. او دانشمندی آگاه و اهل تحقیق و مطالعه بود و در علومی چون فقه و اصول فقه اطلاعات و دانش بسیاری داشت. توی سرکانی سالهای بسیاری را به تدریس پرداخت و دانش خود را در اختیار دانش پژوهان قرار داد. از مهمترین کتابهای ملا حسین علی توی سرکانی میتوان به کشف الاسرار در فقه اشاره کرد که در 11 جلد تألیف شده است. همچنین اصول عقاید، مکارم الاخلاق و حاشیه جامعه عباسی از دیگر آثار این دانشمند به شمار میروند. چهل و یک سال پیش در روز 14 مهر سال 1359 هجری خورشیدی، بندر عقبه در اردن برای انجام تدارکات جنگ علیه ایران به عراق واگذار شد. با آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، شاه حسین پادشاه وقت اردن طی سفری 24 ساعته به عراق حمایت کامل خود را از صدام حسین اعلام نمود. وی در این سفر اظهار داشت کشورهای عربی یکی هستند و یک سرنوشت دارند و بنابراین باید در حمایت از عراق متحد باشند. در پی این سفر نخست وزیر اردن نیز دستور داد کلیه وسایل نقلیه این کشور جهت حمل غذا و لوازم نظامی و غیر نظامی به عراق بسیج شوند. با آغاز رسمی جنگ عراق علیه ایران در 31 شهریور 1359 هجری خورشیدی و ناامنی در منطقه اروندرود، دولت اردن بندر عقبه این کشور در دریای سرخ را در اختیار عراق قرار داد تا کمک‌های نظامی خارجی از این بندر به عراق منتقل شوند. از سوی دیگر همزمان با آغاز جنگ، شاه حسین طی فرمانی دستور استقرار 40,000 نیروی نظامی این کشور در مرز عراق را صادر کرد تا در صورت لزوم به کمک عراق بشتابند. و 40 سال پیش در روز 6 اکتیبر سال 1981 میلادی، محمد انور سادات رئیس جمهوری وقت مصر توسط جمعی از افسران گروه اسلامی الجهاد کشته شد. سادات به این دلیل اعدام انقلابی شد که با امضای پیمان ننگین کمپ دیوید با رژیم صهیونیستی در سال 1978 و شناسایی موجودیت این رژیم قاصب و نامشروع به آرمان اعراب و مسلمانان جهان پشت کرد و موجب انزوای مصر در میان کشورهای اسلامی شد. به همین دلیل گروه‌های مسلمان و مبارز مصری که سازش با اشغالگران فلسطین را خیانت می‌دانستند، سادات را به قتل رساندند. عامل اصلی این اقدام خالد اسلامبولی، یک افسر ارتش مصر بود که به هنگام رژه نظامی از مقابل جایگاه سادات او را مورد هدف قرار داد. پس از قتل انور سادات بیش از 3,000 نفر به جرم مشارکت در این قتل و مخالفت با دولت مصر دستگیر شدند و خالد اسلامبولی و گروهی از افسران همرزم او در دادگاه نظامی به اعدام محکوم شدند و به شهادت رسیدند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 14 مهر سال 1400 هجری خورشیدی مطابق با 6 اکتیبر سال 2021 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزارم.
دوستان عزیز شنونده دعوت میکنم تکرار برنامه فرهنگ نامه را همراهی بفرمایید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پرباری زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار فرهنگ نامه از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب‌هایی می‌پردازیم: جایگاه زبان فارسی در جهان و کشف بیش از 30 گوردخمه‌های دوران اشکانی در بهشهر. دوستان گرامی، جهانی شدن برجسته ترین مشخصه دنیای معاصر شناخته می شود و به دلیل گستردگی و ماهیت پیچیده‌ای که دارد بر تمام جوامع تأثیر گذاشته است. جهانی شدن از جمله فرایندهایی است که امروز همه کشورها خواسته یا ناخواسته به سمت و سوی آن حرکت می کنند. زبان به عنوان وسیله ارتباط، عنصر هویت و ابزار نیرومند فعالیت در عرصه‌های ملی و بین المللی، از تأثیرهای خوب و بد جهانی شدن دور نمانده است. زبان در سراسر دنیا در اثر تغییر و دگرگونی‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دستخوش تغییرات بسیاری شده است. زبان فارسی نیز از این امر مستثنا نبوده و در این راه گذر تغییراتی را تجربه کرده است و مسلماً در آینده نیز دامنه این تأثیر پذیری و تأثیر گذاری وسیع‌تر خواهد شد. زبان فارسی به عنوان معتبرترین سند هویت ایرانی و مهمترین پشتوانه فرهنگی ایرانیان از ظرفیت‌های بسیاری برخوردار است. آثار ادبی ایران زمین و سرمایه‌های معنوی آن از ارزشمندترین میراث‌های هنری هویتی ایرانیان است. این آثار به دلیل تعامل تاریخی زبان فارسی با ملل دیگر و گسترش و نفوذ آن در مناطق همجوار و مرتبط، میراث مشترک اندیشه ورزی در مشرق زمین در طی هزارها به شمار می رود. این میراث گرانبها در بردارنده غنی‌ترین اندیشه های فلسفی، عرفانی، زیبایی شناسی و سرشار از ظریف‌ترین احساسات عرفانی و اخلاقی است. جهانیان بر این نکته معترفند که زبان فارسی حامل ارزش‌های والای انسانی، اخلاقی و دینی است. به اعتقاد زبانشناسان، زبان فارسی دومین زبان از نظر آسان آموزی است و از لحاظ تعداد و تنوع ضرب المثل‌ها در میان 3 زبان اول جهان محسوب می‌شود. همچنین زبان فارسی یکی از غنی‌ترین زبان‌های جهان از نظر واژه‌ها و دایره لغات به شمار می رود. در گذشته این زبان غنی در افغانستان، پاکستان، شبه قاره هند تا مرزهای چین، آسیای میانه، ترکیه و حتی بالکان گسترش و نفوذ داشته است. این زبان مهمترین شیوه برای ارتباط فرهنگی میان ملل گوناگون خاور زمین بوده است. تا آنجا که گسترش زبان فارسی در مسیر جاده ابریشم و سایر راه‌های ارتباطی با ایران موجب انتقال زبان و ادبیات فارسی در میان مردم و سایر ملت‌ها شده و تاریخی سرشار از تبادل فرهنگی و پیوستگی منطقه‌ای به وجود آورده است. همراهان گرامی، امروز نیز در پیوستگی‌های فرهنگی کشورهای منطقه زبان فارسی پل ارتباطی ایران با چندین کشور جهان از جمله هند، ترکیه، تاجیکستان، ازبکستان و افغانستان است. ادیبان برجسته چون قاضی نذرالاسلام، شاعر ملی بنگلادش، علامه اقبال لاهوری از پاکستان، امیر حسین دهلوی از هند، امیر علی شیر نوایی از افغانستان برایند همین پیوستگی و ارتباط فرهنگی به شمار می روند. گسترش و نفوذ زبان فارسی تنها محدود به مناطق پیرامونی سرزمین بزرگ ایران نیست. زبان شیرین فارسی با پشتوانه ادبیات سرشار از غنای عرفانی و قدرت ادبی آن در کشورهای بسیاری نفوذ قابل توجهی داشته است. ادبیاتی که بستر شناخت تاریخ و تمدن ایرانی اسلامی شده است. در سده‌های کنونی به ویژه از قرن 19 به بعد که اندیشمندان و ادیبان ایرانی در اروپا شناخته و آثار بزرگ آنها از فارسی به زبان‌های اروپایی ترجمه شده، بسیاری از نویسندگان، دانشمندان و شاعران دنیا را تحت تأثیر قرار داده است. با نگاهی گذرا به آثار الکساندر پوشکین، لامارتین، امرسون، ژان ژاک روسو، آندره ژیر و بسیاری دیگر، حضور فرهنگ و ادب ایرانی کاملا محسوس و جایگاه رفیع آن مشخص است. آثاری چون دیوان شرقی غربی گوته، لاله رخ از توماس مور، رستم و سهراب و متیو آرنولد همگی از آبشخور زبان فارسی سیراب شده اند. آنچه زبان و ادبیات فارسی را به عرصه جهانی کشانده و ماندگار کرده است، مضامین گرانبار آن است. مفاهیم و مضامین آثار ادبی فارسی پیام فطرت انسانی و نیاز نسل امروز و جهان است. هنوز پیام سعدی که بر سردر سازمان ملل نوشته شده است، درخشش اولیه خود را حفظ کرده است. بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. دوستان گرامی، اگر مولوی 700 سال قبل بر این باور بود که زبان همدلی زبان دیگری است و باید در تسکین بشری از آن بهره برد، امروز نیز همین زبان دردهای بشری را درمان می کند، چرا که هدف اصلی زبان انتقال مفهوم است. اما گاهی دو همزبان هم نمی توانند مقصود و مفهوم ذهنی یکدیگر را به درستی درک کنند. تنها با همدلی است که می توان جنگ و جدال میان انسانها را از میان برداشت و با ایجاد تفاهم به وحدت و یکدلی رسید. علت رویکرد جهان معاصر به اشعار و افکار مولوی و دیگر بزرگان ادب فارسی از نیاز بشر امروز سرچشمه می گیرد. مولوی و عارفان و اندیشمندان بزرگ ایرانی رازهای بزرگی را برای انسان بازگو کرده اند و انسان امروز را با دنیاهای بزرگتری آشنا می کنند. انسان معاصر با آشنایی با زبان و ادبیات فارسی و اندیشه‌های نابی که در لایه‌های آن پنهان است، می‌تواند به سرچشمه ناب حقیقت و معنویت که دیر زمانی است از آن دور افتاده برسد. شنوندگان گرامی، همکنون توجهتان را به یک گزارش جلب می‌کنیم. اخیراً در بهشهر ایران بیش از 30 گوردخمه‌های دوران اشکانی کشف شده. گزارش همکارمان بانو دیوارگر را در این خصوص با هم می‌شنویم.
قرار بود از رد ماشین‌های راهسازی فقط پل بماند و جاده، غافل از اینکه همین ماشین‌ها راه را برای نفوذ به اعماق تاریخ هم هموار می‌کنند.
در آبان ماه سال 1399 در اثر به هر حال توسعه عمرانی به صورت اتفاقی محوطه کشف شده،
این بار هم در شهرستان بهشهر که رازهای تمدن کهن در آن کم نیست، بررسی‌ها، یمانه‌زنی‌ها، لایه‌نگاری و کاوش‌ها تاریخ را به 2000 تا 2200 سال پیش برگرداند.
کشفیات قابل توجهی که ما اینجا داشتیم گردخمه‌های مربوط به دوران اشکانیه. حدود 30 گردخمه ما پیدا کردیم. 10 گردخمه را به صورت سالم ما به دست آوردیم.
کشف و کاوش 30 گردخمه اشکانی، زنان، مردان و کودکانی که در دخمه‌های گنبدی شکل تدفین شده بودند.
گروه‌های دخمه‌ای از 3 بخش تشکیل میشه. یه فضای مستطیلی شکل هست، یه ورودی و یه دخمه. دخمه کاملا خالی از خاک بوده، فقط فضای مستطیلی بوده که تو خاک پر میشده.
پیکرهایی به قد و وزن انسانهای کنونی که هدایایی نیز در کنارشان دفن شده بود،
مثل تزیینات یا گاهی اوقات در ارتباط با مشاغل شخص متوفا و گاهی اوقات حتی در واقع در ظروف سفالی بقایای خوراکی و غذا و اینها میذاشتن.
در کنار این اسکلت ما سرتیرها رو داریم، تیرپیکانهای سپر رو داریم و همچنین فعلا تا به اینجایی که حفاری انجام، موره‌ای که از جنس خمیر شیشه هستش با عنوان آویز گردنشون یا دستشون.
و علت مرگ نیز در مورد پیکر یک بانوی اشکانی کاوش شده در بررسی‌های اولیه تا اندازه زیادی قابل پیش بینی است.
یک مورد عفونت بسیار شدید روی دندون عقل چپ فک می‌بینیم که از اونجایی که هیچ گونه ترمیم استخوانی به وجود نیامده احتمال میره که مسئله‌ای باشه که در واقع باعث مرگ شده.
کاوش اضطراری این پیکرهای اشکانی پس از پایان برداشت و ثبت و ضبط یافته ها با مطالعات انسان شناسی ادامه پیدا می کند.
آزمایشی که میشه روی این داده ها انجام داد از ژنتیک باستان شناسی، بافت شناسی، دیرن آسیب شناسی و مطالعه ایزوتوپ ها که میتونیم تغذیه شون، بیماری هاشون، نحوه زندگیشون، جابجاییشون رو تشخیص بدیم.
به نظر میرسد کاوش این منطقه حداقل تا 3 فصل کاوش ادامه داشته باشد.
کاوش اضطراری منطقه ولم بهشه تا اواسط مرداد ماه ادامه داره تا با دست یابی به مجموعه‌ای گسترده‌تر این گورستان باستانی و کشفیات اون به جهان معرفی بشند. دیوارگر، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه ولم، شهرستان بهشهر.
از همراهی شما با گفتار فرهنگنامه سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر و برنامه‌ای دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان خوبم، تکرار راه رستگاری تقدیمتان می‌گردد.
صدای خراسان تقدیم می‌کند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام خداوندی که کمک رساندن به نیازمندان را وظیفه مؤمنان قرار داده است. سلام شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم با برنامه راه رستگاری از صدای خراسان، برنامه‌ای که هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پخش می شود و در این نوبت در خدمت شما هستیم با امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. یارانی همراه، در برنامه پیش رو می خواهیم راجع به موضوع کمک رساندن به نیازمندان با شما مطلب های را در میان بگذاریم. عزیزانی همراه، همطور که آگاه هستید در برنامه های پیشین راه رستگاری به موضوع رسیدگی به امور یتیمان پرداختیم و در کنار این مسئله تذکر داده شد که یکی از کارهای مهم و خیر در زندگی هر انسانی رسیدگی به امور یتیمان و تنگ دستان است. اینک در چند برنامه آینده پیرامون مسئله کمک به نیازمندان و تنگ دستان با شما صحبت خواهیم کرد. امید است از مطلب های این بخش از صدای خراسان و ببیجه برنامه راه رستگاری نهایت استفاده را ببرید. یکی از کارهای بسیار مهمی زندگی انسانها و بخصوص مؤمنان که مورد تاکید خدا و رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین است و همیشه باید در روی خط برنامه های ضروری او باشد، مسئله برآوردن حاجات مؤمنان و گره‌کشایی از زندگی آنهاست. اهمیت این موضوع در حدی است که پی بردن به آن از حد ظرفیت عقلی آدم خارج می باشد. در حدیثی از پیامبر عزیز وارد شده است که حضرت ختم مرتبت فرمودند: هر کس دل مؤمن را شاد کند مرا شاد نموده و هر کی مرا شاد نماید خدا را شاد نموده است.
يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله محمد يا رسول الله يا شفيع الله يا بشير الله يا رسول الله محمد About you, they spread the lies. If only they came to realize, bloodshed you despise.
بنابراین شاد نمودن دل مؤمن با شادی خدا چیزی نیست که ما با عقل قاصر و کوتاه خود بتوانیم آن را درک نماییم. بین مردم جامعه آن قش که از همه نیازمندتر و کمک رسانی به آنها بر همه لازم و ضروری است، فقیران و یا تنگ دستان جامعه هستند. خداوند بی همتا در کلام نورانی خود بارها بارها مؤمنان را به انفاق و کمک رسانی به فقیران و مستمندان سفارش نموده است. از باب نمونه به یکی از آیات نورانی قرآن کریم که در این زمینه اشاره می شود یاد می کنیم. خداوند متعال در سوره مبارکه بقره در بیان بسیار لطیف و زیبا چنین می فرماید:
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا ان الله غنی حمید.
ای کسانی که ایمان آورده اید، از قسمتهای پاکیزه اموالی که به دست آورده اید و از آنچه از زمین برای شما خارج ساخته ایم انفاق کنید و برای انفاق به سراغ قسمتهای ناپاک نروید، در حالی که خود شما به هنگام پذیرش اموال حاضر نیستید آنها را بپذیرید مگر از روی اغماز و کراهت، و بدانید خداوند بی نیاز و شایسته ستایش است.
الله 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 الله
این سپارشات نورانی از ناحیه آن قدرت بیمثال بیانگر اهمیت فوق‌العاده مسئله کمک رسانی به فقیران و تنگ دستان است و از این رو بر مؤمنان خدا باور واجب است که در این جهت از خود ذره تعلل و سستی نشان نداده و با گوش جان به سخنان دلربای حضرت حق گوش فرا دهند تا در مقابل از آثار مفید و برکت‌های مادی و معنوی آن بهره کافی و وافی را برده باشند. مؤمن در زندگی می کوشد به خوشبختی هر دو سرا نائل آمده و با دستان خود آبادانی دنیا و آخرت را رقم زند، ولی همواره بر سر راهی جاده خوشبختی با مانعی بزرگ روبرو است که چون سدی عظیمی در پیش روی اوست. آن مانع عظیم چیزی نیست جز وسوسه های شیطان رجیم. او دشمنی قسم خورده است که هرگیز در گمراه ساختن انسانها عقیم نشینی نکرده، بلکه کمر همت را بسته و با تمام قوت به میدان آمده است تا با تناب گمراهی انسان را از آغوش رحمت الهی دور و در چاه تاریک هلاکت رها سازد. شیطان دشمن نابکار و موجود خطرناکی است که هدفش بر هم ریختن اساس خوشبختی دنیا و آخرت آدمی است و از این رو به جرأت می توان گفت او دشمن شماره یک انسان است. وسوسه های شیطان ممکن است که مانع از انفاق و صدقه و کمک رسانی به فقیران شود، حتی ممکن است در پرداخت زکات و سایر انفاق ها تأثیر سو بگذارد، و به این خاطر نباید فریب وسوسه های پوچ و بی اساس او را بخوریم. یاران همراه، چون به این قسمت از برنامه راه رستگاری از صدای خراسان رسیدیم، در ارتباط با مسئله کمک رساندن به نیازمندان و فقیران، صحبت‌های کارشناسی آقای حاجی میرزا از روحانیانی برجسته تاجیک را با هم میشنویم.
خداوند مرا هزار داد، این 500 شب در راه خودش برو. آن کسانی که میگه از زمره انمو نفرهایی است که از مبلغ‌های یافتگیشون احسان کردند، خیر کردند، و آن کسانی که زراش با آدمی که امکانیت نداره، ولی بعضی فقیری هست برادر عزیز که با بعضی فقیری هست که با غیرت او داره مالدار نداره. برای چی پیامبر گرامی گفت که اصحاب من مقصد، اگر یک تنگک هم که در راه خدا خیر کنند بهتر است از کوه طلایی که شما میتین. ولی صاحبای حدیث میگن برای چی حضرت این گپ زد؟ گزیرو که اونا همه یک تنگه داشتن دادنش. ما حاضر 100 سوم دارم نمیکنم، یک سوم شنا میتم، لیکن اون مردک همه یک سوم داشت دادش. آیا این غیرت نیست؟ خداوند میگه آن کسانی که در حالت امکانیت ذرا دو کس نام میگیرن، کسایی که دارن و کسایی که ندارن احسان کردن، خیر کردن. دیگم چی گو حضرت؟ قسم خود گو یکم، از مالت کم نمیشه. مقصد برادرای عزیز، هیچ وقت در خیر تو نبندی. خیر برادرای عزیز شما را ای بسیار مشکلات و آفات و نگه تو میدارم. این بسیار حکمت های زیاد دارم. من همین در همین اینترنت میزنم، مثال می نویسم الحکمتو، خب من الاحسان او من الصدقات، یا چی می نویسم در همین جا میبرو را یک دو سه چهار پنج تا پنجاه تا را حکمت های را، یا من الفواید، خب فایده های صدقه میبرو راش، فایده های صدقه چیه؟ این قدر برادرای عزیز این احسان برای ما خدمت های میکنه، صدقه خدمت های میکنه، ما افسوس آگاهی نداریم. میگه اگر شما اهمیت بدین آدمایی که خیرکار باشن، احسانکار باشن، هیچ وقت تکبر نمیشون. همین صدقه میگه، آدم میگه از همین خصلت رذیله کبر دور میکنه، خاکسارش میکنه. میگه کار همین صدقه است. میگه صدقه یک خوبیش در اینه که در راه کشته میشه، در راه جان تا خدا میگیره که همه آرزو میکنه یک کاش رنگ هم من بمرم.
عزیزان شنونده، به ترتیب با پایان گفتار این ساعته صدای خراسان در قالب راه رستگاری میرسیم. سپاس که همراه ما بودید. با این امید که انشاءالله در برنامه آینده نیز در خدمت شما باشیم، از حضورتان مرخص میشویم. خداوند نگهدارتان.
یاران صمیمی، شما همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همسفر باشید.
گلبرگ به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
نقل از جوهی کنار رود دجله آمد. تعدادی نابینا را دید که می‌خواستند از آب عبور کنند. گفت: چرا اینجا جمع شده اید؟ گفتند: می‌خواهیم از آب عبور کنیم. گفت: اگر راهنمای شما بشوم چه می‌دهید؟ گفتند: برای هر نفر 10 گردو. گفت: دستتان را به من بدهید تا شما را از آب عبور بدهم. دست اولین نفر آنان را گرفت و وارد آب شد. موج تندی آمد و یکی از نابینایان را با خود برد. نابینایان فریاد زدند: ای راهنما، یکی از دوستان ما را آب برد. او گفت: حیف از 10 گردوی من. در این هنگام یکی دیگر را آب برد. فریاد زدند: یکی دیگر را هم آب برد. گفت: حیف از 20 گردو. ناگهان یکی دیگر را نیز آب با خود برد. دوباره فریاد زدند و او گفت: حیف از 30 گردو. این بار فریاد زدند: ای نادان، این چه حرفی است که میگویی و این چه راهی است که میروی؟ از راهی میروی که همه را آب برد. گفت: شما چرا ناراحتید؟ من ضرر میکنم. هر نفر از شما که کم بشود 10 گردو را از دست میدهم و با وجود این چیزی نمیگویم، شما چرا فریاد میکشید؟ گویند مسعود رمال در راه به مجدالدین همایون شاه رسید. پرسید: در چه کاری؟ گفت: چیزی نمی کارم که به کار آید. گفت: پدرت نیز چنین بود، هرگز چیزی نکشت که به کار آید. دهقانی را ستمی رسیده بود. نزد پادشاه رفت و عرض حال کرد. پادشاه به او توجهی نکرد و خود را به کاری دیگر مشغول داشت. او بار دیگر جلو رفت و دادخواهی کرد. پادشاه رو بگردانید. بار سوم تکرار کرد. پادشاه خشمگین شد و گفت: ای لجوج، دردسر از پیش ما ببر. دهقان گفت: سر تویی، درد کجا برم؟
Thank you.
روزی اسکندر از سپاه خود که برای جنگ با دارا آماده می شد بازدید می کرد. آن روز بر اسبی تندرو و باهوش سوار بود. ناگهان یکی از سربازان را دید که سوار بر اسب لاغر لنگی از کنار او گذشت. اسکندر عصبانی شد و دستور داد تا او را از آن اسب پایین آوردند. در این موقع سرباز خندید. اسکندر از خنده او تعجب کرد. او را صدا کرد و دلیل خندهش را پرسید. سرباز گفت: از عصبانیت و فرمان تو خندم گرفت، چرا که تو بر وسیله فرار نشسته ای و من بر وسیله قرار، و با وجود این خشم میگیری و مرا آزار میدهی. اسکندر سخن او را پسندید و او را از فرماندهان سپاه کرد. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
مراسم عزاداری سال روز رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام با حضور رهبری معظم انقلاب اسلامی، طرح تشدید مجازات آموزش های مذهبی غیر مجاز در تاجیکستان و طالبان اعلام کرد اجازه نمی دهیم تهدیدی از خاک افغانستان علیه ایران صورت گیرد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنیم. مراسم عزاداری سال روز رحلت رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و نبیری اکبر ایشان حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام صبح روز سه شنبه در حسینیه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه با حضور حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین عالی در سخنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را بزرگترین تجلی و ظهور پروردگار خواند و گفت بهترین معرفی کننده آن وجود مقدس خداوند است که در قرآن کریم پیامبرش را از مردم در میان مردم دلسوز و حریص بر هدایت مردم و رعوف و بسیار مهربان با مؤمنان معرفی میکند. همچنین مدعای علی بیت علیه السلام به نوحه خوانی و ذکر مصیبت پرداخت. روزی سه‌شنبه 28 سفر سال 1443 هجری قمری برابر با 5 اکتبر سال 2021 میلادی سال روز رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام است. حکومت تاجیکستان طرح قانونی تشدید مجازات آموزش‌های مذهبی غیر مجاز در این کشور را برای بررسی به مجلس نمایندگان فرستاد. در صورت تصویب این طرح مجازات افرادی که با آموزش‌های مذهبی غیر مجاز از طریق حضوری و فضای مجازی مشغول هستند تشدید خواهد شد. در حال حاضر میزان جریمه مالی متخلفان 48 تا 72 هزار سومانی تعیین شده است، اما در طرح قانونی جدید این شاخص تا 100 هزار سومانی افزایش می‌یابد. همچنین در صورت تکرار آموزش‌های مذهبی غیر مجاز در تاجیکستان تا یک سال از سوی افراد، دادگاه‌ها آنها را تا 3 سال به زندان محکوم خواهند کرد. در تاجیکستان اجازت نامه آموزش‌های مذهبی را تنها کمیته دولتی امور دین و جشن و مراسم صادر می‌کند که با پیچیدگی‌های زیاد همراه می‌باشد. مقامات شرکت برق افغانستان اعلام کردند که این کشور قرض خود بابت برق به تاجیکستان را با فعال شدن نظام بانکی پرداخت خواهد کرد. این مقامات از تاجیکستان درخواست کردند که انتقال برق به افغانستان را قطع نکند و با فعال شدن نظام بانکی افغانستان قرض خود را پرداخت خواهند کرد. مقامات شرکت دولتی برق تاجیک نیز تاکید میکنند که به عهده‌داری خود بابت صادرات برق به افغانستان در سال جاری به میزان 1,500,000,000 کیلووات ساعت پایبند هستند و قصد قطع انتقال برق به افغانستان را ندارند. قیمت هر کیلووات ساعت برق صادراتی تاجیکستان به افغانستان 4.5 سنت مقرر شده است. سوی دیگر اعلام شده است که پس از کاهش میزان انتقال برق از تاجیکستان به افغانستان، صادرات برق از تاجیکستان به قرغیزستان آغاز شد. مقامات بخش انرژی تاجیکستان جزئیات عرضه برق به قرغیزستان از جمله خرج صادرات برق به زمان تحویل آن را هنوز اعلام نکردند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 216 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در این کشور خبر داد. با گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز سه‌شنبه اعلام شد که در 24 ساعت گذشته 216 بیمار مبتلا به کووید 19 فوت کردند که مجموع فوت‌ها به 121,563 نفر رسید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین اعلام کرد که در 24 ساعت اخیر بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 13,220 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که مجموع بیماران اکنون به 5,651,961 نفر رسید. بر اساس این گزارش تاکنون 5,135,887 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 بهبود یافته یا از بیمارستان‌های ایران مرخص شدند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین گزارش داد که در شبانه روز اخیر بیش از 898,000 دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است. بنابر اعلام این وزارت، تاکنون 62,449,726 نفر دوز اول واکسن کرونا و 17,208,581 نفر نیز دوز دوم آن را تزریق کرده است و مجموع واکسن های تزریق شده در ایران به 59,658,308 دوز رسید. هواپیمای کمک‌های اداره جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان در فرودگاه کابل بر زمین نشست و به مقامات دولت موقت طالبان سپرده شد. پنجمین بسته کمک‌های جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه با حضور کاردار سفارت ایران در فرودگاه بین‌المللی کابل و مقامات دولت موقت طالبان تحویل داده شد. بنابر اعلام سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، این محموله مواد غذایی و بهداشتی از طرف هیئت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به مقامات هلال احمر افغانستان تحویل داده شد تا در بین نیازمندان این کشور تقسیم شود. اخیراً نیز چهارمین محموله یاری‌های بشردوستانه ایران شامل مواد غذایی و بهداشتی از مرز زمینی دوقارون به افغانستان رسید و به مسئولان طالبان در مرز تحویل داده شد. محموله روز دوشنبه 96 تن با 6 دستگاه تریلر به افغانستان منتقل شد. سه محموله قبلی کمک‌های بشردوستانه ایران نیز در هفته‌های گذشته بین مردم افغانستان تقسیم شد. جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار مردم افغانستان بوده و در 40 سال گذشته از هیچ گونه کمک با ملت افغانستان دریغ نکرده است. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. معاون والی طالبان در ولایت هرات همزمان با تحویل چهارمین معموله کمک‌های بشردوستانه ایران تاکید کرد که این گروه اجازه نخواهد داد تهدید از سوی گروهک‌های تروریست داعش علیه جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد. بر اساس اعلام دفتر رسانه‌های والی هرات مولوی شیر احمد عمار مهاجر در دیدار با مقام‌های محلی خراسان رضوی و همزمان با تحویل چهارمین محموله کمک های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران به افغانستان در نقطه صفر گذرگاه مرزی اسلام قلعه گفت که طالبان به تمام قوانین بین المللی و همسایه‌داری پایبند بوده و هیچگاه اجازه نمی‌دهد که افراد یا گروه های مانند داعش از خاک افغانستان علیه ایران استفاده کنند. استاندار خراسان رضوی روز دوشنبه با هدف توسعه روابط تجاری و بررسی و حل مشکلات و مانع های ترانزیتی در سروری هیئت به افغانستان سفر کرد. در ادامه روند ارسال کمک های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران به افغانستان پس از یک ماه روی کار آمدن حکومت طالبان، چهارمین معموله ادایی در نقاط صفری مرزی خراسان رضوی و هرات به مسئولان افغانستانی تحویل داد. همچنین روز سه‌شنبه نیز معموله کمک های بشردوستانه رهبر جمهوری اسلامی ایران برای مردم افغانستان با این کشور ارسال شد. علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر کارهای خارجه جمهوری اسلامی ایران در سفری یک روزه به پاکستان با وزیر امور خارجه و قائم مقام باید دیدار گفتگو کرد. در گزارش همکارمان پیمان رحمانی از اسلام آباد پاکستان شما به ترتیب صدای علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران سهیل محمود قائم مقام وزارت امور خارجه پاکستان را خواهید شنید.
تأکید مقامات ایران و پاکستان بر توسعه مناسبات دو جانبه. علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان در سفر یک روزه خود به پاکستان با وزیر امور خارجه این کشور و قائم مقام وی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدارها طرفین در زمینه همکاری‌های دو جانبه و تلاش در جهت رفع موانع موجود گفتگو کردند.
بحث‌های مرتبط با صلح و امنیت و ثبات منطقه یکی از محورهای اساسی گفتگوهای ما بود، همینطور در واقع ارتقاء مناسبات اقتصادی و رفع موانع در مسیر پیشبرد و ارتقاء مناسبات اقتصادی یکی دیگه از سرفصل‌های مهم این گفتگوها بود.
همچنین تحولات جاری در منطقه و تقویت همکاری‌های دو کشور در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی از دیگر محورهای این سفر بود.
ایران نه تنها کشور دوست و برادر پاکستان است، بلکه یکی از کشورهای مهم همسایه ما شناخته می‌شود و با توجه به تحولات اخیر در منطقه، همکاری‌های این دو کشور بیش از پیش حائز اهمیت است.
مقامات دو کشور در این نشست توافق کردند برای ادامه این رایزنی‌ها نشست بعدی در سطح معاونین وزیر امور خارجه دو کشور به زودی در تهران برگزار شود. تقویت تعاملات دو جانبه بین ایران و پاکستان و تلاش در جهت رفع موانع موجود می تواند زمینه ساز توسعه مناسبات تجاری و نزدیکی هرچه بیشتر این دو کشور همسایه شود. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاشکند با نماینده ویژه رئیس جمهوری ازبکستان در امور افغانستان دیدار و در این دیدار وضعیت افغانستان بررسی شد. حمید نیرآبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاشکند با عصمت الله ارگاشف نماینده ویژه رئیس جمهوری ازبکستان در امور افغانستان دیدار کرد و تلاش های دو کشور در گسترش همکاری ها در موضوع افغانستان را بررسی کردند. نیرآبادی در این دیدار بر حضور ازبکستان در امر برقراری صلح بلند مدت و پایدار در افغانستان تاکید کرد. طرف‌ها در این دور همچنین در مورد رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان و مساعدت اقتصادی به این کشور نیز بحث و تبادل نظر کردند. مسجد جامع شهر سن پترزبورگ روسیه شمالی ترین مسجد جامع جهان می باشد. هر کس که به سن پترزبورگ سفر می کند از هر محله قدیمی می تواند مسجد باشکوه تاریخی این شهر را ببیند. مسجد با معماری دیدنی و سرگذشت شنیدنی، اما معماری این بنا و مساجد ایرانی بسیار مانند می باشد. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان نادری از سن پترزبورگ روسیه.
هر کسی که به سن پترزبورگ سفر میکنه از هر محله قدیمی میتونه مسجد باشکوه تاریخی این شهر رو ببینه. مسجد با معماری دیدنی و سرگذشت شنیدنی، اما معماری این بنا به مساجد ایرانی بسیار شبیه. حضور چنین بنایی در یک شهر شمالی اروپا نشان از گستره تمدن اسلامی دارد.
روسیه کشوری است که اقوام مختلفی را در خود گنجانده است. بخش کوچکتر روسیه در اروپا قرار گرفته و بخش بزرگتر در آسیا است. برای همین از دیرباز فرهنگ‌های گوناگونی از ادیان و تمدن‌های مختلف در این کشور با یکدیگر در ارتباط بودند.
مسجد شهر سن پترزبورگ معمولاً دو بار در سال گشوده میشه، در عید سعید فطر و عید قربان، البته به جز این دو سال کرونایی اخیر. مسجد سن پترزبورگ با مناره‌هایی به ارتفاع 49 متر و گنبد آبی 39 متری هنگامی که در سال 1913 افتتاح شد، بزرگترین مسجد اروپا محسوب می‌شد. اون زمان سن پترزبورگ پایتخت تزارها بود.
در سن پترزبورگ همیشه به مسلمانان احترام گذاشته می‌شده و آنها در کنار ادیان دیگر صدها سال با صلح و ادراک متقابل زندگی می‌کردند.
نمای مسجد با استفاده از خطوط نسخ و سوز تزئین شده و ستونهای داخلی از سنگ مرمر سبز ساخته شدن. این بنای باشکوه تا 5000 نمازگزار رو میتونه در خودش جای بده. بسیاری بر این باورن که همکنون مسجد سن پترزبورگ شمالی ترین مسجد جامع جهان است. علی رضا نادری، خبرگزاری صدا و سیما، سن پترزبورگ.
گزارش یک هیئت تحقیقی مستقل نشان می‌دهد که در 70 سال گذشته حدود 330 هزار کودک قربانی آزار و اذیت کلیسای کاتولیک فرانسه و نهادهای وابسته به آن قرار گرفتند. ژان مارک ساو، رئیس هیئت مستقل تحقیق از فساد اخلاقی کلیسای کاتولیک فرانسه، روز سه‌شنبه در گفتگو با شبکه CNN خبر داد که اعضای روحانی این نهاد مذهبی در 7 دهه گذشته از ده‌ها کودک سوء استفاده جنسی کردند. بر اساس یافته های گزارش حیاتی یاد شده، تخمین زده می شود که 216 هزار کودک از نیمه قرن 20 تا سال 2020 مورد آزار و اذیت خادمان کلیسا قرار گرفتند. این تعداد با اعتصاب قربانیان سوء استفاده کنندگان غیر روحانی مرتبط با کلیسا مانند مکتب های کاتولیک به حدود 330 هزار قربانی افزایش می یابد. به گفته ایسا، و کودکان در کلیسای کاتولیک فرانسه بیشتر از مکتب‌های دولتی، اردوهای تابستانی یا هر محیط خارج از خانواده مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتند. ساو با CNN گفت کلیسا وقتی از سوء استفاده‌ها آگاه شد، سختگیری‌های لازم را برای محافظت از کودکان در برابر تجاوزگران به کار گرفت. پیشتر اعلام شده بود که نتیجه های تحقیقات این هیئت نشان می‌دهد که کودکان هدف آزار حداقل 2900 تا 3200 کشیش یا دیگر اعضا و خادمان کلیسا قرار گرفتند. گزارشی 2500 صفحه‌ای هیئت پس از 2.5 سال تحقیق در بایگانی کلیسا، سابقه دادگاه‌ها، پرونده‌های پلیس و مصاحبه با شاهدان جمع‌آوری شده است. این هیئت مستقل در سال 2018 میلادی توسط کلیسای کاتولیک فرانسه و در واکنش به چندین رسوایی‌ها یه اخلاقی که این کشور و سراسر جهان را تکان داد ایجاد شد. 22 کارشناس حقوقی، پزشک، مورخ، جامعه شناس و متخصص الهیات در این هیئت عضویت دارند. یک کارمند خانم مصطفی شبکه فیسبوک گفت فیسبوک نفرت پراکنی را افزایش می‌دهد و اطلاعات غلطی زیاد منتشر میکند که باعث بحران های سیاسی در جهان میشود. فرانسیس هاوگان در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS امریکا افزود تضاد منافع در شرکت فیسبوک بین آنچه برای مردم خوب است و آنچه برای شرکت سودآور است وجود دارد و ادامه داد این شرکت همیشه سود و منافع خود را بر حفاظت از امنی کاربران بالا میگذارد. این کارمند مصطفی شبکه فیسبوک همچنین افزود باندهای مواد مخدر و قاچاق انسان به صورت آشکارا از فیسبوک استفاده میکنند و در ادامه به شبکه تلویزیونی CBS گفت فیسبوک نتیجه های تحقیقات خود را از دید عموم پنهان نگاه میدارد و اپلیکیشن اینستاگرام نیز شرکت باعث آسیب به دختران نوجوان در سراسر دنیا میشود. موضوع قطعی فعالیت اخیر فیسبوک از بنای مرکزی آن شروع شد و اعلام کردند که مشکل در برودرسانی شبکه بوده و اشتباه شده است. در این زمینه همکارمون کامران نجف‌زاده از نیویورک گزارش فرستاده است که با هم می‌شنویم.
A major social media outage. Facebook, Instagram and WhatsApp.
از کجا شروع شد؟ از اینجا. ساختمان مرکزی فیسبوک، سرورها.
گفتند مشکل در بروز رسانی شبکه بوده، اشتباه شده و توضیحات فنی دیگر. اما نه فقط آن 6 ساعتی که قطع بود، که تا همین الان هم بازار حرف و حدیث ها داغ است. به قول ادوارد اسنودن، اسرارآمیز است. گرچه هیچ سندی مبنی بر اینکه کار هکرها بوده منتشر نشده، اما پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، چند ساعت که گذشت و وصل نشد، گفت در حال بررسی احتمال تهدید امنیتی هستیم. در میانه آن ساعتی که میلیاردها کاربر بهت زده بودند، شب شادمانی رقبای زاکربرگ بود. رئیس فیسبوک 7 میلیارد دلار از ثروتش کم شد و سهام شبکه‌های اجتماعی سقوط کرد و صدها میلیون دلار به اقتصاد جهان ضربه خورد. و این دست ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست چرخید. این یکی از مستر بین. در چنین اوضاعی تلگرام هم به دنبال جذب کاربر بود، آنقدر که چرخش کند چرخید. جالبتر از همه این بود که حتی وایبر هم مردم سرگردان را به سمت خود می‌خواند. برای نسلی که دنیای بدون اینستاگرام، فیسبوک و واتساپ رو ندیده، مخصوصاً این تجربه عجیب و غریبی بود. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
سخنگوی کاخ رئیس جمهوری روسیه در واکنش به قطع شبکه‌های اجتماعی آمریکایی تاکید کرد که دولت مسکو از هیچ یک از پیام‌رسان‌های اجتماعی برای ارتباطات خود استفاده نمی‌کند، چرا که اعتماد و باور به آنها ندارد. با گزارش خبرگزاری روسی تاس، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرمل، در واکنش به اختلال اخیر در شبکه‌های اجتماعی آمریکایی گفت که دولت مسکو از پیام‌رسان‌های ارتباطی درون سازمانی خود استفاده می‌کند و به همین دلیل قطع این شبکه‌ها هیچ تأثیری روی فعالیت‌های مسکو نداشته است. پسکوف در پاسخ به سوال درباره اینکه آیا قطع رسانه‌های اجتماعی سیلیکون ولی روی کرمل تأثیر داشته است یا خیر، به این مسئله اشاره کرد و تاکید کرد که مسکو با پیام‌رسان‌های در امور کاری متکی نیست و به آنها اعتماد ندارد. گفته پسکوف، وبسایت‌های مربوط به کاخ کرمل بدون اشکال در حال خدمات رسانی هستند. روز 4 اکتبر صدها میلیون کاربر شبکه‌های اجتماعی مرتبط با شرکت‌های آمریکایی در سراسر جهان از ایجاد یک اختلال گسترده در این پیام‌رسان‌ها خبر دادند. به دنبال ایجاد این اختلال گسترده، دسترسی میلیون‌ها کاربر به این شبکه‌های اجتماعی قطع شد. این اختلال نادر که همزمان در کشورهای مختلف جهان روی داده است، یکی از طولانی‌ترین وقفه‌های همزمان در خدمات رسانی این شبکه‌ها در سال‌های اخیر در جهان به حساب می‌آید. و نظرسنجی‌ها می‌گویند حتی اگر امروز در آمریکا انتخابات جدید برگزار شود، بایدن از ترامپ شکست خواهد خورد. محبوبیت بایدن به زیر 50% رسیده است و هر ماه هم نارضایتی‌ها از بایدن در آمریکا بیشتر می‌شود. چون این وضع دلایل گوناگون دارد. مهم‌ترین دلیل‌ها طرز خروج نظامیان آمریکا از افغانستان و اینکه میلیون‌ها نفر در آمریکا از واکسن زدن می‌گریزند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش دیگری همکارمان کامران نجف‌زاده از نیویورک.
نظرسنجی ها میگوید حتی اگر امروز انتخابات برگزار شود، بایدن از ترامپ شکست خواهد خورد. محبوبیت او به زیر 50% رسیده. هر ماه هم نارضایتی ها بیشتر می شود. اینکه چرا اینطور شده که حالا ترامپ و جمهوری خواهان با دومشان گردو بشکنند، دلایل متعددی دارد. مهمترینش یکی نحوه خروج امریکا از افغانستان است و البته اینکه میلیون ها نفر از واکسن زدن می گریزند. کرونا باعث شده متاسفانه میانگین در شبانه روز حدود 2000 نفر جان ببازند. نزار عبدو، خبرنگار قدیمی در سازمان ملل، می گوید چند هفته صبر کنید، احتمالاً ظهور و بروز این نظرسنجی ها را در میدان خواهید دید. اینجا میدان یعنی نتیجه انتخابات میان دوره ی کنگره.
الان دموکرات‌ها اکثریت رو دارن. اگر انتخابات میان دوره ی کنگره رو ببازن، این یعنی برای هر تصمیم گیری در آینده دشواری‌های بزرگی پیش رو خواهند داشت.
دومینوی خطرناکی برای بایدن و هوادارانش شروع شده. ترامپ حالا با قاطعیت میگوید پیروز انتخابات 2024 خواهد بود.
نگرانی های جدی در اردوگاه دموکرات ها.
کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. دوران همراه بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خالزاده که در آن میانجیگری پاکستان برای رفع اختلاف افغانستان و تاجیکستان اشاره شده است.
منبع‌های خبری پاکستان اخیراً با اشاره به تماس تلفنی سران تاجیکستان و پاکستان گفتند عمران خان نخست وزیر پاکستان در تلاش برای تنش زدایی میان دوشنبه و دولت موقت طالبان در کابل است. به گزارش صدای خراسان و به نقل از ایران آنلاین، عمران خان در تماس تلفنی با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان درباره رابطه‌های دو جانبه و آخرین تحولات مرتبط با افغانستان تبادل نظر کرد. منبع‌های دیپلماتیک در پاکستان در این حال گفتند این تماس در حال انجام شد که مقامات طالبان و دولت تاجیکستان علیه یکدیگر موضع گرفتند. برخی از گزارش ها نیز از برگزاری رزمایش نیروهای تاجیکستان در اولهای هفته با منظور قدرت نمایی در مناطق هممرز با افغانستان حکایت دارد و در مقابل طالبان نیز هزاران نیرو را به مرز با همسایه تاجیکستان سفربر کرد. اما درباره نقش پاکستان در تحولات اخیر افغانستان گفتگوزارهای زیادی مطرح هستند. در همین حال غلام سخی جعفری کارشناس مسائل سیاسی در کابل میگوید در این راستا پاکستان همسان و همخوان با آمریکا حرکت میکند که از دید افکار عمومی منطقه و داخل افغانستان چندان قابل قبول نیست.
به نظر نمی رسد که پاکستان خودش به عنوان یک بازیگر به حد قدرتمند باشه که بتانه طالبان را مدیریت بکنه و یا بحث جهانی را مدیریت بکنه و اونا بخواهد که چیزی در درون افغانستان اتفاق بیفته چیزی اتفاق نیفته. گذشته سیاست خارجی و برنامه ریزی پاکستان و همینطور دیدگاهشان نسبت به سیاست داخل افغانستان و شرایط فعلی نشان دهنده اینه، بخوام این را تکمیل بکنم خدمتشان، نشان دهنده اینه که پاکستانی ها ماموریت داره برای اجرای برنامه هایی که ایالات متحده آمریکا در دستور کار داره نزدیکترین همپیمان استراتژیک و از نظر جغرافیای مساعدترین زمینه جغرافیایی برای اعمال چنین برنامه‌ای پاکستانه. بنابراین من فکر میکنم که ما نباید از عینک پاکستان ببینیم، در بعد کلانتر ببینیم که ایالات متحده آمریکا در منطقه چی می‌خواد. دیدگاه من که ایالات متحده آمریکا به دنبال یک برنامه بدیل در درون افغانستانه. او برنامه بدیل است که از یک طرف بسترهای خشونت و جنگ در درون افغانستان موجود باشه، نارضایتی، بی‌ثباتی، عدم اقتصاد، ثبات سیاسی و از اون طرف گروه‌های دیگه به نام مثلا داعش، گروه‌های رادیکال دیگه در درون افغانستان فعال شود، هم برنامه مدیریتی طالب را خراب بکنه، هم نارضایتی مردم را در اینجا به وجود بیاره و هم خودشان بتونه این بخش از خشونت‌ها را در قسمت‌های از جغرافیایی که می‌خواهند کنترل بکنه و انرژی اقتصادیشان را مصرف بکنه به اون طرف انتقال بدن.
در همین حال با هدف برگزاری رزمایش مشترک با پاکستان تحت عنوان تقویت همکاری‌های نظامی، گروهی از نیروهای بحری عربستان وارد بندر کراچی شده است. هرچند به زمان برگزاری این رزمایش اشاره نشده است، اما آن بیانگر رفع چالش‌های دو طرف و تمایل آنها به توسعه همکاری‌های نظامی و امنیتی است. گفتنی است پاکستان در ماه‌های اخیر برنامه‌های نظامی خود از جمله برگزاری رزمایش با کشورهای مختلف را افزایش داده است که از نمونه آنها می‌توان به برگزاری رزمایش مشترک با روسیه و قطر نیز اشاره کرد. اما در همین حال کارشناسان مسائل سیاسی و منطقه معتقدند پاکستان در تلاش است تا نوی سیاست خود را در افغانستان بر رخ منطقه و جهان بکشد. در این راستا سید عباس حسینی کارشناس افغانی مسائل سیاسی بر این باور است که جامعه جهانی به وابستگی طالبان به پاکستان آگاه است و هزینه هایی که احتمالاً ارتش پاکستان برای این گروه در نظر گرفته است بر هزینه های نظامی اسلام آباد می افزاید و می تواند پیامدهای سختی برای وضعیت اقتصادی و اجتماعی پاکستان و دنبال داشته باشد. و در همین راستا منبع‌های خبری مختلف و دایره‌های آگاه از نقش پاکستان در سرکوب گروه‌های ضد طالبان در دره پنجشیر حکایت دارند. با این حال در داخل پاکستان نیز معتقدند که این امر برای پاکستان به آسانی صورت نخواهد گرفت. خندیل عباس، استاد دانشگاه در اسلام‌آباد، در این رابطه می‌گوید:
پنجشیر یکی از مناطق مهم افغانستان است که در شمال کابل در فاصله کوتاهی از کابل قرار داره و از لحاظ استراتژیکی به طوری است که دسترسی به این منطقه بسیار مشکل است. ولی با توجه به اینکه در ظرف 14 گذشته دیدیم پنجشیر همواره در برابر مهاجمان مقاومت کرده، دلیلش فقط جغرافیا نیست، به نظر من دلیلش این است که مردم پنجشیر از احساسات قومی و ملی هم برخوردار هستند و از سوی دیگه جوانان پنجشیری آموزش نظامی هم دیدن و در حال حاضر هم میدونیم که از یک سو طالبان وقتی وارد افغانستان شدن و شروع کردن به دست آوردن مناطق مختلف افغانستان، اکثر این مناطق بدون مقاومت به دست طالبان افتاده و علت اصلی این بوده که مشران و رهبران سیاسی و مذهبی افغانستان با طالبان همانگ شده بودند. ولی همون توقع رو طالبان داشتن که پنجشیر هم باید تسلیم بشه. به نظر من اگر طالبان به وعده‌های خود عمل می‌کردن و به همه گروه های سیاسی و مذهبی رو در قدرت سهیم میکردن، حتما پنجشیر هم با اونا یه نوع همانگ میشد. ولی در عمل دیدیم که طالبا به این نتیجه رسیدن که به تنهایی میخوان حکومت رو تشکیل بدن و برخی از رهبران سیاسی و مذهبی و قومی رو فقط یه خیلی یک سهم خیلی کمی در قدرت میخوان بدن و این چیزی است که برای ائتلاف شمال قابل قبول نیست و به خصوص احمد مسعود زمانی که طالبان حرف ما رو نپذیرن ما حاضر نیستیم تسلیم بشیم. به خاطر این به نظر من فقط موضوع جغرافیا نیست، در برابر اون احساسات جبهه ملی مقاومت پنجشیر است که اونا در برابر طالبان میخوان مقاومت بکنن.
در هر حال باید گفت که سیاست های دولت پاکستان در افغانستان و کل منطقه اکنون با چالش های روبرو شده است و در همین زمین است که پاکستان دست نیاز به سوی کشورهای امثال امریکا و عربستان دراز کرده است. در هر حال اگرچه پاکستان و عربستان با برگزاری رزمایشی در پای قدرت نمایی در برابر رقیبان خود هستند، اما پاکستان به خوبی می داند که این گونه رفتار اسلام آباد پیامدهای جز تق دادن و کشاندن منطقه به ویژه هندوستان به سمت رقابت های تسلیحاتی ندارد و تحولات افغانستان را نیز با پیچیدگی های خاصی روبرو خواهد کرد.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجهتون را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. مراسم عزاداری سال روز رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام حسن مصطفی علیه السلام با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی، طرح تجدید مجازات آموزش‌های مذهبی غیر مجاز در تاجیکستان و طالبان اعلام کرد اجازه نمی‌دهیم تهدید از خاک افغانستان علیه ایران صورت گیرد. شنوندگان عزیز، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزارم و متشکر می‌باشم. با عرض سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند در همینجا با شما خداحافظی می‌کنیم و خداوند یگانه مهربان نگهدار همگی شما باد.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با گفتارهای امروز با ما همراه و همسفر بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد. یاران،
به یادت داغ بر دل می نشانم، ز دیده خون به دامن می فشانم، چون ایگر نالم از سوز جدایی، نیستان را به آتش می کشانم، نیستان را به آتش می کشانم. به یادت ای چراغ روشن من، ز داغ دل بسوزد دامن من، ز بس در دل گل یادت شکوفاست گرفته، بوی گل پیران من گرفته، بوی گل پیران
دریای غمت تو